خب عرض کردیم که اگر تخلف شد از اونچه که بایع گفته بود که میگفت من این مبیع رو به 100 تومان مثلا خریدم و 120 میفروشم در بیع مرابحه، تبینه به این که 100 تومان نخریده، کمتر خریده، 80 تومان مثلا خریده، آیا این باعث بطلان این بیع مرابحه است یا نه؟ عرض کردیم که دو دلیل در کلمات هست برای اثبات بطلانش. دلیل اول اون چیزی بود که مرحوم محقق اردبیلی فرموده بودن، ازشون نقل شده بود که ما تعلق به العقد معلوم شد که غیر از اون چیزیست که در واقع وجود دارد. این رو پاسخ گفتیم در جلسه گذشته. دلیل دومی که البته نسبت به دلیل اول اگر شک کردیم اون بحثش ماند، اگر شک کردیم اون قیدی که عقد شده است آیا قید متعلق است یا به نحو شرط است یا قید خود عقد است، اگر شک کردیم بین اینها چه بکنیم، اون برمیگردیم به اصول عملیه. حالا مقتضای اصول عملیه چیست؟ و مبانی مختلفی هست که بحث مفصل میشه، بخوام در اون جهت وارد بشیم. ولی اگر عرض به ظاهر کلام بخوایم بکنیم، ظاهر کلام این است که اون قید نه قید عقد است، نه قید متعلق عقد، بلکه شرط است به عنوان التزام در مقابل التزام، که اون ضرر نمیزنه به صحت اصل عقد. عقد صحیح. اما دلیل دومی که آوردن در کلام مرحوم شیخ رحمت الله علیه آمده، این دلیل دوم، اونم به عنوان توجیه کلام محقق اردبیلی، میگه شاید منظور ایشون هم همین بوده که عقد صحت عقد متقوم به رضاست، باید طرفین رضایت داشته باشن به عقد، و اگر معلوم شد که این مبیعی که توصیف کرد گفت من این رو 100 تومان خریدم، بعد معلوم شد که 100 تومان نخریده، خب مشتری راضی نیست به این عقد. سلام علیکم و رحمت الله. آقا اگه به جای چای آب بیارید بهتره. ببخشید حالا که در این زحمت میکشید گفتم
آب وظیفه میکنه،
آب راضی نیست، نه صرف همین آب خنک بده،
آب خنک
چون در این زحمت میکشید و الا ما راضی به زحمت
هست. آب وظیفه هست،
باش
باش
دارید. بله چایی زیادی هم خیلی خوب نیست. عرض شد که خب یکی از طرف این که مشتری هست این را داره میخره، اینطوری رضایت داده که این راضیه به این عقد هست، به شرطی که این 100 تومان خریده شده باشد. اگر بعد بفهمه که این کمتر از 100 تومانه، پس راضیه به این عقد نیست و شرط صحت عقد رضاست، رضایته. ولذا اگر بعد بفهمه ناراحت میشه، میگه تو گفتی 100 تومن، که 100 تومن نبود، تو این رو این مبیع رو متصف کردی به این صفت، این صفت درش نیست، اگر من میدونستم که این صفت رو ندارد نمیخریدم. خودش صریحا میگه اگر من میدونستم این مدل این ماشین این مدل نیست، من نمیخریدم، شرط کردم که این مدل باشه، گیرم شرط باشه اشکال نداره، ولی من رضایت به این عقد دادم به شرط اینکه این ماشین فلان مدل باشه، فلان رنگ باشه. بعد حالا که معلوم شد اینجوری نیست، من راضی به این عقد نیستم، رضایت من مشروط بود، مرتبط بود با این شرط، گرچه این شرط باشه و مقوم صحت هر عقدی رضایت است. خب این دلیل دوم بر بطلان چنین عقدی که این کشف تخلف اون وصفی که اتفاق کردن برش، حالا خواه اون وصف به مبیع برگردد یا نه وصف مستقلی باشد، شرط به صورت شرط باشد، حتی اگه به صورت شرط هم باشد، من راضیه به این عقد شدم به این شرط، و چون این شرط نیست پس این شرط وجود ندارد، پس من راضی نبودم، وقتی راضی نبودم خب عقد باطله. جوابهای مختلفی به این دلیل هم دادند، هم مرحوم شیخ، هم مرحوم آخوند، هم مرحوم های نائینی، دیگران. حالا یه مطلبی که در کلمات مرحوم نائینی هست اون عرض بکنیم، چون خیلی نمیخوایم در این بحث وارد بشیم، جاش در بحث تخلف شروط است، در به اندازه‌ای که بحث ما روشن بشه. یه مطلبی است که مرحوم نائینی فرموده، از بعضی کلمات مرحوم امام هم استفاده میشه این مطلب. میگن بله صحت عقد متوقف بر رضایت است، قبول، و عقدی که از روی رضایت نباشد صحیح نیست، گرچه قابلیت صحت داشته باشد. ممکن است کسی بگه بله عقد که همراه با رضایت نباشد، بعد اگر رضایت بهش ملحق شد صحیح می شود. خب بس تا وقتی که رضایت نیامده این عقد باطله. نگید عقد صحیح است. عند تخلف الوصف رضایت وجود ندارد، وقتی رضایت وجود نداشت عقد صحیح نیست. بله قابل للصحه در آینده اگر رضایت ملحق بشود، اشکال نداره. اینجوری بگید، نگید عقد صحیح هست چون رضایت هنوز نیومده. صحیح هست معنیش این است که نقل و انتقال تحقق پیدا کرد. نه بگید نقل، ببخشید از شما درد نکنید، سقاك الله من حوض الكوثر ان شاء الله. عزيز عزيز حسبت كده بيجي مثل عقد فضوليه. عقد فضولي آیا صحيحه؟ عقد فضولي که رضایت صاحبش نیست، صاحب ملک رضایت ندارد، عقد فضولي صحيح نیست. بله قابلیت صحت دارد، به اینکه بعدش اگر مالک آمد و راضی شد وقت صحیح می شود، نه اینکه الان صحیح هست الان سبب نقل و انتقال می شود. نه، یا مثل عقد مکره، کسی رو مجبور کردم بیا خانت رو بفروش، اینم گفت بعتو، این صحیح نیست، گرچه بعد اگر بیرون آمد و نقل و انتقال تحقق پیدا نمی کنه. اگر بیرون اومد رفت مثلا نرخ گرفت این خونه چند میارزه، اینا بعد دید که خیلی هم خوب به نرخ خوبی فروخته، راضی شد، این رضایت که آمد تازه صحیح می شود عقد، نه اینکه از اول صحیح بوده. اینجا هم فوقش همینه، بگید بگید این متاع را خرید، این ماشین را خرید برای اینکه فلان مدل باشد، بعد آمد دید که فلان مدل نیست، خب رضایت نداره، این عقد صحیح نیست. بله بگید بعد اگر راضی شد رضایت آمد این صحیح می شود، نگید از اما اول این صحیح شده است و نقل و انتقال پیدا کرده است و اینجوری نیست، چون رضایت مقومه صحت بیع است، موضوع صحت است. در اینجا رضایت نبوده پس باطل. عرض کردم بعضی ها اینجوری جواب دادن مثل مرحوم نائینی به این دلیل، گفتن بله رضایت شرط است، اما رضایت یعنی چه؟ رضایت معنی عدم اکراه است، همین که طرف مکره نباشد بیع صحیح است. و در جایی که کسی میره یک ماشین رو میخره به عنوان اینکه این ماشین مثلا بنز، بعد تبین به اینکه بنز نیست پیکانه، اینجا بیعش صحیحه، فوقش خیال داره، خیال فصل داره بعدش. چرا صحیحه؟ بخون که از رضایت بوده. آقا چطور از رضایت بوده؟ میگه معنی رضایت یعنی اکراه نبوده، کسی مجبورش نکرد بیاد اینه بخره. مفکر بهش نگی جنگ بیا اینه بقید. رضایتی که در عقود شرط است معنی عدم اکراهه و عدم اکراه که در اینجا بوده پس بیع صحیح اینجوری معنا کرد. تو واقعش این است که نه، رضایتی که در عقود شرط است صرف عدم اکراه نیست، گرچه ایشون اینطوری فرموده و استدلالم کرده بر این مطلب. دو تا اگر عقد رضایتی که شرط در صحت است اگر چنانچه به معنی عدم اکراه نباشد، دو تا نقض داره. یک نقضش هر شبت که یک نقضش بیع مستره، شخصی که اکراهش نکردن ولی از روی ناچاری داره خونشو میفروشه، مثلا قرض بالا آورده فلان اینها، یا میخواد مسافرت بره، یا میخواد مجبور خونه رو بفروشه، پسرش مریضه میخواد بره معالجه بکنه، خونشو میفروشه از روی ناچاری و اضطرار. خب این رضایت نداره، خونه رو میفروشه در عین اینکه گریه میکنه که من بعد بی خانمان میشم، آواره میشم، اجاره نشین میشم، اون رضایت رو نداره. در عین حال شما همه فقها ها میگن که بیع صحیحه، پس معلوم شه رضایتی که شرط است در صحت عقد همون عدم اکراهه، اینه کسی مجبورش نکرده، همین مقدار که مجبورش نکرده کافیست، این مقدار کافیست برای صحت عقد. و الا اگر رضایت بخواید شرط بکنید پس در بیع مصدر چی میگید؟ اون که راضی نیست،
رضایت قلبی نداره و رضایت عقدی داره، این رضایت عقدی به این نه تو این مانحروفی وجود نداره.
و همین رضایت عقدی یعنی چه؟ چون میگه یعنی عدم اکراه، همین که اکراهش نکنن، کسی مکرهش نکرده، اون میشه رضایت عقدی.
مقصودون آنچه مبیعی ثمنی که مقصود باشد میشه رضایت عقدی، یعنی آنچه مبیع قرار گرفته که من آن را مبیع قبول کردم و راضی باشم میشه رضایت عقدی.
یعنی اکراهن یا بدون اکراه؟
بدون اکراه،
بدون اکراه پس راضی هم دیگه.
بله؟
اگر بدون اکراه کسی مجبورش نکرد خودش داره میفروشه، این رضایت همین مقدار رضایت کافیست. اما طیب نفسی که معنای این که راحت باشه، یعنی دارم کیف بکنه، خوشحال باشه، اینا نیست،
اونو کار
نده.
خب میگه الان این مزن رضایتی که در مستند وجود رضایت عقدی که وجود داره،
ایشون میگه این مقداری که وجود داره همون عدم اکراهه،
ولی همون نظام در مانعرفی وجود نداره.
چرا؟ اینجا هم اکراه نداره، کسی مکروهش نکرد،
سرمایه رو
مکروهش نکرد که تو بیا حتما اینو بخر، از روی اختیارش اومد اینو خرید، منتها خیال میکرد این بنزه، الان تبینه به این که پیکانه، و الا اکراهی در کار نبود.
رضایت عقدی فقط طیب نفس درونی نیستش، تطابق آنچه در عقد قرار میگیره با
اون تطابق دلیل اول بود جواب دادیم، نه تطابق داره، اون شرط اضافیه، شرط جانبیه، اون عدم تطابق بین معقود علیه و بین واقع خارجی و حرف آقای نائینی بود، آقای اردبیلی بود که جواب دادیم. فرضی هست که تطابق هست، میگه تطابق هست اشکال نداره، اون چی که عقد بهش اتفاق افتاد با اون چی که در خارج است تطابق دارد، و اون شرطی که امر خارجی است جانبی است، یه التزام فی مقابل التزام دیگری است، اما وجدانن احساس میکنم که من راضیه به این نیستم و رضایت شرطه. آقای نائینی میگه چرا راضی نیستی؟ کسی مجبورت کرد؟ نه، مجبور که نبودی یعنی راضی بودی، همین مقدار کافیه، رضایتی که در عقد شرط است همینه، بیشتر از این نیست. ولذا در بیع مصدر با اینکه راضی نیستی خونه رو میفروشی، گریه میکنی، تو سرت میزنی، میگی مجبورم چیکار بکنم؟ آیا کسی اکراهت کرد؟ اکراهی در کار نبوده، قولت مانده بود، ولو بعد از انکسار، کسر و انکسار مصالح و مفاسد رو، که مثلا اگر نفروشم بچه ما دست میدم، اگر بفروشم بی خانمان میشم، منتها خب اون بچه رو نگه داشتن بهتر از اینه، و بالاخره مستعن اضطراره اومدی این رو فروختی. این یک نقض
نقض فرمودید در به مستر. درسته که به حکم اولی رضایت نداره، اما بعد از کسر و انکسار تمایل داره بفروش، یعنی چون بالاخره مصلحت اهم اقتضا میکند که اینو بفروشه، اون اکراهی که داره در درون به خاطر عنوان حکم اولی هستش. ولی بعد از کسر و انکسار تمایل داره بفروشه که بعد میره میفروشه اون رو، ولی به عنوان اولی داد راضی نبودی کار انجام ده. پس بعد از کسر و انکسار رضایت وجود داره، تیبی نفس در می وجود داره.
خب در اونجا هم همینطوره دیگه، بعد از کسر و انکسار رضایت داره.
خبر داره اصلا. اگه میدونه سرمایه کمتر از این هست بعدن رضایت.
اینجا هم اگر چنانچه اون کسر و انکسار نمیشد اقدام نمیکرد، نمیفروخت.
کجا؟
در همون جایی که مستر. 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 اجازه بدید حالا ادامه بدید. این فرمایش ایشان. نقض دومی که آورده در جایی است که تخلف داعی پیش میاد. شما اگر رفتید مثلا خیال میکردید امروز مهمون دارید، رفتید قصابی مثلا یه 2 کیلو 3 کیلو گوشت 700 تومانی 800 تومانی خریدید، بعد رفتید خونه اون مهمونا گفتن که نه هفته آینده ما میایم، حالا نبودید، حالا یا اونا نظرشون برگشت یا شما اشتباه کرده بودید. اینجا نمیتونی بگی این بیع باطله چون تخلف دایی هست. خلاف دعایی باعث ناراحت میشی که من رفتم یه پولام خسارت کردم بی خود و رضایت نداری به نسبت به اون به یک انجام داده ای، طیب نفس نداری، رضایت نداری، در عین حال بیع میگن درسته، حق نداری بیایی بگی که بیع باطله، بیایی گوشتات بگیر پول مال بگیر. پس معلوم میشه رضایتی که در معاملات شرط است همون عدم اکراه است. تو بدون اینکه کسی مجبورت کرده باشه رفتی خریدی، حالا به هر انگیزه، حالا به انگیزهات نداری، انگیزهات تخلف پیدا کرد، به درسته چون که مجبور نبودی. اینجا هم همین بگی، تو به انگیزه اینکه این ماشین بنز است اومدی خریدی، بعد تبین به اینکه این ماشین بنز نیست، نمیگه بیع باطل. بله فوقش میگه اختیار فسخ داره، فوقش میگه اختیار فسخ. حالا در تخلف دایی که خیار فسخ هم نمیگن، در بیع مستر خیار فسخ هم نمیگن. خیال بکردی پسرت مریضه، رفتی داروخونه، آمپول خیلی گرانی براش خریدی به توصیه دکتر، بعد رفتی خونه دید پسرت درست خوب شده، مثلا نیازی به اون آمپول نداری. تخلف داییه، تخلف دایی باعث بطلان بیع نیست.
عجیبه این نقض مطرح کرد. تخلف دعایی هنگام
عبوزه رضایت نداری دیگه الان
نداری.
الان که فهمیدی،
الان که
کشف خلاف شد راضی نیستی، اون رضایت رو نداری.
الان که مهم نیست.
در اونجا هم همینطوره، بعد که فهمیدی این بنز نیست یا فلان مدل نیست یا به قیمت 100 تومن خریده نشده است، ناراحت میشی. در زمان بیع ناراحتی نداشتی، همین که مجبور نبودی در زمان بیع کافیه. اینشون رضایت را که شرط صحت بیع است به معنای عدم اکراه گرفت، میگه عدم اکراه کافیست. و تو در مواردی که تخلف شرط میشود، تخلف داعی میشود، در مواقع اضطرار اینها که اکراه نداری، کسی مکرهت نکرده، همین مقدار کافیه. عرض کردم بعضی از فرمایشات امام همین مطلب استفاده میشه. خب انصاف این است که نه، ما صرف عدم اکراه کافی نیست در صحت بیع، بیش از عدم اکراه ما لازم داریم. ظاهر روایات اینه، ارتکاز عقلا در آیه شریفه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این انترازن یه چیزی غیر از عدم اکراه است، باید راضی باشه، رضایت قلبی داشته باشه. همچنین اون روایتی که میگوید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه، باید طیب نفس داشته باشه. این چیزی غیر از عدم اکراه که کسی مجبورت نکرده باشه. بالاتر از اون
عقص شده ها، چون این عنوان عقص شده، عدم اکراه عقص نشده.
آره، این ما از این ظاهر این روایات و این آیه و این روایت یه چیزی بیشتر از عدم اکراه میفهمیم.
بس ثابت بکنه زده این نیست، چون اگه زده این باشن اکراه و رضایت، اگه رضایت شرط هست، یعنی عدم اکراه شرط.
نه، عدم اکراه رضایت یه چیزیست بیشتر از عدم اکراه. ممکن است شما مکره نباشید ولی رضایت هم نداشته باشید، قیب نفس نداشته باشید. این دوتا با هم فرق دارد. شاهدش همینه که شما واقعا در مواردی که تخلف وصف می شود راضی به این بیع نیستید. یا اگه من می دونستم نمی خریدم اصلا. رضایت ندارید به این بیع قلبا، قیب نفس ندارید به این معامله در مواردی که تخلف وصف می شود. گرچه کسی هم مکراهتون نکرده، تفتیر بهتون نکشیده بود که برید این معامله رو انجام بدید که اکراه یا می فروشید یا می کشمید. اینجوری نبوده، اکراه در کار نبوده، ولی در این حال وجدانن احساس میکنیم که من راضیه به این معامله نیستم. رضایت من ارتباط داشت با اینکه این صفت وجود داشته باشه. این صفت که وجود نداشت من راضی نیستم. رضا اگر این صفت رو میدونستم که وجود نداره نمیخریدم اصلا، اقدام نمیکردم. اینکه اقدام کردم، حالا یا اشتباه کردم یا هر چیزی، خیال میکردم که این صفت وجود داره. خب چجوری الان جمع کنیم؟ اگر ما اکتفا به عرض شد که عدم اکراه نکنیم از یک طرف و قیب نفس رو شامل شرط بدونیم که بیشتر از عدم اکراه است، ولذا در جایی که قیب نفس وجود نداشته باشد بگیم عقد باطله، از یه طرف هم مثلا بیع در موارد تخلف داعی که بعد یک ینکش رو به این که اون مهمون ها نیامدن یا حیث نبوده، اونجا من راضی نبودم. اگه میدونستم از اول که این مهمون ها نمیان اقدام به این شراء نمی کرده. اگه میدونستم بچه هم مریض نیست یه آمپول رو نمی خریدم، بعد رفتم بزنم که اتفاقا بچه هم مریض نیست، من اشتباه کردم. پس در اونجا هم باید بگید بیع باطله، چون قیب نفس بیشتر از اکراه وجود نداشته در اونجا.
اونجا رضایت و مشروط به این دایی نبوده. چرا؟
چرا مشروط بود؟ ولذا وقتی که این کشف الخلاف ناراحت میشم.
ناراحت میشم چون دایی تخلف پیدا کرده، اما رضایت من به عقد مشروط به این دایی نبوده، فقط دایی بوده. یعنی فرق از بین آن چیزی که قید رضایت من هست، رضایت من علیه داره ساده میشه و شکل محقق میشه.
قید یعنی چی؟ یعنی در ذکرش بکنم در لفظ؟
نه
واقعا همینطور. واقعا من وقتی که خریدم دارم میبینم که این رضایت من به این به مشروط به این است که مهمونا بیان. رضایت ندارم اگر چنانچه مهمون، اگر هم بفهمم که مهمونا نمیان، رضایت ندارم به این به. پس مربوط است، یک نوع ارتباطی هست بین رضایت قلبی من و بین اون داعی.
دایی صرف محرک شما بوده.
خود در اینجا میگید که شرط محرک شما بوده، شرط بنز بودن محرک شما بوده، شرط 100 تومان بودن سمن محرک شما بوده. این الفاظ رو چرا تغییر میدید؟ الفاظ که نزاع لفظی نداریم که، یکی اسمش بذارید داعی، یکی اسمش بذارید شرط.
خب چون
یه واقعا چیه قضیه؟
این یک وصفی مربوط به اجزاء معامله است، وصف مبیع است. اونجا داعی امری خارج از معامله است ولی محرک من بوده باشه، فرقش اینه.
نه، شرط همیشه وصف معامله نیست. شرط ممکنه چیزی خارجی باشه.
چیزی خارجی باشه، ولی جزء اجزاء معامله است.
اونجا جزء اجزاء معامله یعنی چی؟
یعنی
جزء
بند،
اصطلاحاً
جزء امور مرتبط به خود معامله است. اما دایی محرک بیرونیه. دایی محرک بیرونیه، استقرار محرک بیرونی من هستش. ولی وقتی وارد معامله شدم دیگه استرا جز این امور مربوط معامله حساب نمیشه.
چرا؟ همونجا میگم که چون من مستقرم دارم میفروشم.
آقا یه نفر واسه کنید بعد یه نفر نگهش بداره. این وقت طرفو هولش میده از دور. به سمت یه جایی میبردش. یه آقا منو هول داد اومدم اینجا. اما یه وقتی همین آدم سر این تو این دایره با دست نگهش میداره. ایستادن طرف توی نقطه خاصی اگر همراه با نگه داشتن یه شخصی باشه میگه آقا نگه داشتن این شخص تأثیر داره در ایستادن این آدم اینجا. اما اگه هولش داده اومده توی این نقطه درست من هولش دادم اما الان خودش اینجا وایستاده من دیگه مقدمه وایستادن این توی نقطه نیستم. دایی و استرار مثل این هول دادن از بیرون هستش نه که هنگام عقد معامله همچنان وجود داشته باشه.
دایی در هنگام معامله وجود داره. اگه هنگام معامله من بفهمم که این مهمونا نمیان یا بچه مریض نیست دست نمیداره این کار نمیکنم. نمیدارم چه منظورتون چیه. به هر حال این دوتا استدلالیست که ایشان کرده است دوتا نقضی که آوردن و بعد جوابشم این است که مستفاد از این آیه و روایت صرف عدم اکراه نیست. یه چیزیست بیشتر از عدم اکراه. منتها باید ببینیم این چیزی که بیشتر از عدم اکراه هست و شرط است در صحت معامله چه نوع ارتباطی با معامله دارد. آیا طوریست که اگر نبود معامله را باطل میکند یا نه نبودنش باعث بطلان معامله نمیشود. این نحوه ارتباط اون طیب نفس با معامله چه نوع ارتباطی است که نبودنش معامله را باطل نمی کند ولذا در بیع مکره و بیع مصدر و تخلف دعای این ها معامله باطل نمی شود. چه نوع ارتباطی هست بین اون رضایت چه نوع رضایتی هست این طوری بگید چه نوع رضایتی شرط در معامله است که نبودنش باعث بطلان معامله می شود و لازم است که باشد تا معامله صحیح باشد و اون نوع رضایت در بیع مصدر و بیع در موارد تخلف دعایی وجود دارد و لازم معامله را باطل نمی کند. معامله باطل نمی شود چون اون مقدار از رضایت است. چه مقدار از رضایت و طیب نفس شرط است در صحت معامله اینو باید دقیق ملاحظه کرد. مسلماً اون رضایت به معنی صرف عدم اکراه نیست یه چیزی بیشتر است. خب اون بیشتر چقدره که وجودش ضروری است در صحت معامله و در مورد بیع مصدر و بیع در موارد تخلف داعی اون مقدار از رضایت هستش ولذا باطل میشه و کذالک در موارد تخلف شرط اون مقدار از رضایت وجود دارد. گرچه بعد که فهمیدیم ناراحت بشیم چرا ما کلا سرمون رفت چرا این معامله رو کردیم این معامله که این شرط رو نداشت این آقا به من گفت بنز الان بنز نیست به من گفت مدل فلان الان این مدل فلان نیست ناراحتم. چرا رضایتی است که با این ناراحتی جمع میشود خلاصه که در این که این ناراحتم در این حال اون رضایت وجود دارد و بیع صحیحه. حالا مسئله خیار یا مسئله دیگری است که من بعد خیال فصل پیدا بکنم یا نکنم اون دلیل دیگری دارد ولی معامله صحیحه نقل و انتقال تحقق پیدا کرده. چقدر رضایت لازم است؟ خوب دقت کنید بحث سر این است که اون شرط یا اون قیدی که در معامله عقد شده است آیا به وجود الواقعی شرط معامله شرط رضایت است یا به وجود الواصل اون شرط شرطی رو که گفتی مثلا بنز بودن یا نمیدونم 100 تومن خریده شدن یا امثال ذلك این به وجود الواقعی واقعا این بنز باشد واقعا این به اون قیمت خریده شده باشد، اون به وجود الواقعی مقوم رضایت است، یا به وجود الواصل که من بدانم که این بنز است، من مشتری بدانم در حین المعامله به این که این 100 تومان خریده شده است، ولو اشتباهی بدانم. اون رضایتی که متوقف است بر این شرط، که اگر این شرط نبود من راضی نیستم، اون رضایتی که متوقف بر این شرط است، آیا متوقف بر وجود واقعی این شرط است یا وجود واصل این شرط است؟ یعنی وجودی که من میدانم این موجود است، این شرط موجود است، وجود علمی هست. این مهمه. اگر بیع کلی بود، مبیع کلی بود و اون وصف هم وصف در اون کلی بود، اون وصف به وجود الواقعی موضوع رضایت است. این فقط رضایت نه، تمام حالات نفسی همینطور است، حب و بغض همینطوره. من چیزی را دوست می‌دارم یا چیزی را بدم میاد ازش، اون چیزی که ازش خوشم میاد یا بدم میاد اگر کلی باشه، مثلا من از انسان عادل عالم شجاع نمیدونم مجاهد فلان خوشم میاد، این اوصاف به وجودات الواقعیه محبوب من هستن تا وقتی که کلیه، ولی وقتی این اوصاف در حب و بغض شما مثال بزنید تا بعد بیاییم سراغ رضایت، از انسان آدم کش، کودک کش، نمیدونم فاسق، فاجر، بیدین، بیوجدان بدم میاد، اینا به وجودات تل واقعیه مبغوظ من هستن، کار ندارم این شخص در خارج وجود دارد یا وجود ندارد، این شخصی که دارای این اوصاف است مبغوظ من است و اون شخصی که دارای اون اوصاف است محبوب من است. اون اوصاف به وجودات واقعیه تأثیر دارد در حب و بغض من. اما این اوصاف کلیه سرایت میکند به وجودات خارجی، مصداق پیدا میکنه دیگه. از زید خوشم میاد، چرا؟ چون عالمون، عادلون، شجاعون، مجاهدون، فلان اینا. این به وجودات علمیه من از این خوشم میاد که این اوصاف من معتقدم در این شخص وجود دارد، ممکن من اشتباه میکنم، ولی حتی اگر اشتباه هم میکنم من خوشم میاد از این شخص، ممکنه این افسق الفاسقین باشد، اون تا من چون خیال میکنم این مصداق اون شخص عادل عادل فلان هست از این خوشم میاد. از امر بدم میاد، چرا؟ به خاطر اینکه معتقدم که او فاسق و فاجر و قاتل و فلان و فلان و فلان، اینها متعلق، این شخص خارجی، این موجود خارجی مبغوض من میشود، متعلق بغض من میشود به وجود علمی نه به وجود واقعی. این ممکنه در واقع خیلی هم از ابرار باشه، مثلا من بدم میاد. الان اختلاف ما با اون مخالفینمون سر هر شبت به این که بعضی از اصحاب پیغمبر این طوریه دیگه، اونها از انسان عادل عالم شجاع اینها اونتا خیال میکنن که فلانی مصداق ایناست، لذا میپرستن، ولی ما خیال میکنیم که او، خیال که نه، دلیل داریم برش که او اتفاقا یک آدم جنایتکار، آدم کش، بیدین، بامزه برسن، این چیه خبه بده بسا بده اون بیدنش لعنش میکنیم. خب حالا ما که احتمال اشتباه نمیدیم، ولی احتمال اشتباه در اونا میدیم، یا میگیم اون بنده خدا اشتباه کرده، کلی رو داره منطبق میکنه برای یک شخصی که واجد اون اوصاف نیست، یاد میکنه او واجد اون اوصاف، نزاع حب داره نسبت رضایت و عدم رضایت هم همینطوره، مثل همین حب و بغض میمونه. در هنگامی که این آقا این ماشین رو میخواد، اینجا الان یه ماشین شخصیه، بحثمون سر اینه دیگه، در بیع جزئیاته، این مبیع جزئی رو میخرم چون خیال میکنم که این مبیع بنزه و لذا خوشم میاد از این رضایت دارم این البیع میخرم، این رضایت هستش، این صرف عدم اکراه نیست ها، کسی منو مجبور نکرده، ولی چون معتقدم ولو به خاطر اینکه خود اون بایع داره شهادت میده، اعتماد میکنم بهش و قبول میکنم ازش، میگم این بنز، منم میگم بنز، ولی زو علاقه پیدا میکنم و میخرمش، بعد تبین به اینکه بنز نیست، این طور نیست که حین المعامله من رضایت نداشتم، واقعا رضایت داشتم، ولی زو بیع صحیحه، مهم رضایت حین المعامله است و این رضایت حین المعامله وجود داشت و رضایت به معنای عدم اکراه هم نبود، یه چیزی بیشتر از عدم اکراه بود، طیب نفس وجود داشت، چرا؟ چون طیب نفس در جزئیات متوقف بر وجود علمی اون اوصافی است که من محبوب من هستم و مطلوب من هستم و اون وجود علمی بود، لذاتی به نفسم بود، ولی زمان معامل صحیح، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه، یعنی این طیبة نفس عند المعامله، این طیبة نفس عند المعامله وجود داشت ولو بعد از اینکه کسر و انکسار. در بیع مضطر هم وقتی که اومد خانهش رو فروخت بعد از کسر و انکسار اون طیبة نفس وجود داره، ولی زا بیع درسته، گرچه بعد رفت نگاه کرد دید نه بچه چیزش نیه، بعد میزن تو سرش میگه چه کار غلطی کردم، من رفتم عجله کردم خونه رو فروختم مثلا، ولی حین المعامله اینا طیب نفس بود ولی زا معامله درست. اینجا هم اعتمادن بر قول بایع که میگه من این 100 تومن خریدم، من طیب نفس پیدا کردم عند المعامله، به این معامله بعد تبین دروغ گفته به من، کلا گذاشته سرم، پس این طیب نفس حین المعامله وجود داشت، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه، خود طیبة نفس وجود داشت ولو اشتباهی، ولی بالفعل طیب نفس وجود داشت. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراضی، این تجارت عن تراضی بود حین المعامله، منتها ترازیه بر اساس وجود علمی اون صفت نه وجود واقعیش، تا وقتی که ما در کلیات صحبت میکنیم، کلیات محبوب بودنشون، مبغوض بودنشون، مرضی بودنشون، غیر مرضی بودنشون بستگی دارد به وجود واقعی اون کلیه، اون اوصاف، اما وقتی که میاد پیاده میشه برای یک شخص خاص، وجود علمی رو ملاحظه میکنیم، به خیال من اون اوصاف در این شخص وجود دارد، همین مقدار رضایت میاره، حب میاره، بغض میاره، همین تحقق پیدا میکنه از من نسبت به شخص خارجی. و الان بحثمون در موجودات در بیع جزئی است، پس رضایت وجود داره، گرچه بعد انکشف الخلاف و من ناراحت شدم، ولی عین المعامله بود و مهم این است که حین المعامله من راضی باشم، و این رضایت هم یه چیزیست بیشتر از عدم اکراه، بیشتر از اینکه یک کسی من را مجبور نکرده، هفتیر به من نکشیده، همین رضایت متوقف بر وجود علمی صفات، این مقدار کافیست برای نه رضایت الالعبد، نه بعدها ممکنه من کشف خلاف بشه اون رضایتم از بین بره، خب بره، اون چی که در صحت معامله لازم است که وجود داشته باشه رضایت حین المعامله است. و الا اگه بگیم رضایت الی الابد، هیچ معامله ای ممکنه خیلی از معامله ها باطل باشه. من امروز مثلا اومدم یه همچین معامله ای رو کردم، راضی هم بودم، بعدها مثلا 10 سال دیگه گفتم ای کاش من این پولم رفته بودم یه کار دیگه باش کرده بودم، الان میلیاردر شده بودم. رضایت تا آخر نمونده. پس این معامله بگیم باطله؟ نه، رضایت حین المعامله لازم است، نه رضایت الی الابد. همچنین در هر جایی که من پشیمون بشم بعد، ولو لفقد الاوصاف، ولو لهر هر جعلت دیگری، او باعث بطلان معامله نمیشود. مهم این است که حین المعامله شما راضی باشید و رضایت حین المعامله هم متوقف بر وجود علمی اون صفات است. و فرض هم این است که در این جایی که من شرط کردم به طرف که این ماشین بنز باشه یا مدل فلان باشه یا به این قیمت خریده باشی، شرط کردم، درست اون شرط شرط رضایت من بود، رضایت من متوقف بر او بود، رضایت فعلی من، تو او قول داد و منم اعتماد کردم، پس اون رضایت فعلی حاصل شد و اقدام به این معامله کردم، معامله باید درست باشه، نقل و انتقال تحقق پیدا کرده، حتی اگر اون صفت که شرط کرده بودیم وجود نداشته باشه. معامله صحیح هست، نمانند صحت بیع فضولی که بیع فضولی معاملش صحیح نیست، یعنی نافذ نیست، مگر اینکه بعد یلحقه رضای مالک. نه مثل معامله مکره، معامله مکره که هفتیر بهش کشیدن اصلا معاملهش درست نیست، مگر اینکه بعد خودش راضی بشود. و الله حین المعامله رضایت نداشته، حین المعامله اون مالک در فضولی رضایت نداشته، اصلا خبر نداشته که این دفته داره میفروشه اموالشو که رضایت داشته باشه، حتی رضایت علمی هم نداشته، رضایتی که متوقف بر اوصاف علمی هم باشد، وجود علمی اوصاف باشد، اونم نبوده. در مکره همین طوره، حین المعامله رضایت ندارد، طیب نفس ندارد، به خلاف اون جایی که یه شرطی میگذاره و میگه من به این شرط معامله میکنم و بعد تبین تخلف الشرط. خب حین الشرط، حین وقتی که داشت معامله میکرد رضایت داشت، گرچه بعد انکشف خلاف. چرا؟ چون اون رضایتی شرط است که متوقف بر وجود اوصاف، حین اوصاف وجود اوصاف در وجود علمی اوصاف، وجود واصل اوصاف، نه وجود واقعی اوصاف، اونم که بوده در حین المعامله، پس معامله درسته و نقل و انتقال هم تحقق پیدا کرده. این استدلال دوم بر بطلان معامله هم ظاهرا تام نیست که بگید رضایت متوقف بر هر شد به این که صحت عقد متوقف بر رضایت است و این شخصی که اون وصفی را که شرط کرده است، حتی اگر شرط برگرده به شرط، نه برگرده به قید المبیع، نه بگیم شرط، رضایتش بالاخره متوقف بر شرط بوده و این راضی نبوده، نه خیر، چرا راضی نبوده؟ راضی بوده، حین المعامله راضی بوده، بعد از معامله پشیمون میشه، کشف خلاف میشه، اون رضایتش از دست میده. این استدلال دوم هم ظاهرا تام نیست. خب وقت نوبت به اون مرحله سوم میرسه. حالا که معامله صحیحه و اون اختلاف معقودون علیه با مبیع جواب دادیم، گفتیم نه مبیع معقودون علیه همون مبیع، ما تعلق به العقد خود همون مبیع، و مسئله رضایت رو هم جواب دادیم، گفتیم رضایت هم که موجوده، پس بیع صحیحه. حالا چرا میگید که خیار فسخ داره؟ چون اون قول دوم این بود، از اون اقوالی که نقل کردیم، 4 قولی که از آقای صاحب جواهر نقل کردیم. قول اول بطلان بود، ثابت شد که نه باطل نیست معامله، صحیحه. حالا صحیحه چرا خیاریه؟ خیار چرا داشته باشه اون؟ اگه صحیحه خو خیلی خوبه، نه بگیم معامله درسته دیگه، حتی اگر چنانچه تخلف وصف هم شده درست. چرا میگید خیار فسخ داره؟ دلیل خیار فسخ چیه؟ این باشه برای جلسه آینده. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
میشه این مثال رو به عنوان نقض بهش مطرح کرد که یک جایی شخص مکره میشه، یعنی از عیبش میکشن که مثلا فرق کنی کلا معامل انجام بده یا همسر رو طلاق بده، این مکره میشه منتها ولی تو مقام کسر و انکسار میبینه که یعنی کسر و انکسار حساب میکنه، یعنی من همسر رو طلاق ندم مثلا معلوم میشه که خب مثلا فرض بکنید که به عنوان حالا در حال ازدواج مثلا به عقد کسی دیگه مثلا میخواد بتونه بشه میزنه مثلا مثلا زن میشه با کسر و انکسار میگه خب من اب نداره من این رو انشام میکنم، یعنی رضایتی است که در اثر کسر و انکسار اتفاق افتاده ولی مکره هم هست. خب طبق مبنای مرحوم آقای ناینی که شما میگن که فقط صرف
باید باطل باشه،
باید باطل باشه،
باطله باطله، ایشون هم میگه باطله ولی ملتزم میشه به اولتار،
ملتزم به اولتار میشه حالا که شخص میگه که من میخوام که باطل نباشه که من همسرم بعدش مشکل پیدا نکنه، یا مثلا من میخوام که من این بیو
انشاء این برکتون به اصطلاح در حقیقت
بله ولی اکراه هم صدق میکنه، یعنی هم به نوعی اصطلاحه و هم از طرف دیگه اکراه صدق میکنه و ایشون قید عدم اکراه رو شرط دونستن.
این شاید مثلا بگی که نه اینجا مسئله اضطراره، یعنی مسئله حدیقه اکراه تنها نیست، اکراه هست به اضافه این که اون مثلا بیره ازدواج میکنه این حالت اضطرار رو در نظر گرفته.
خب شرطی که ایشون لحاظ کرده رو نداره دیگه، ایشون
شاید منظور فقط اکراه باشه چیزی که بهش زمینه نشه، نمیدونم برای شاید اونجا باید ببینیم که چرا اونجا رو اگر صحیح میدونه یه وقت میبینی اونجا میگه بعد من قائل به بطلانم.
پیام توی کتاب بدم میتونید بفرستید؟
آره.
شما رو تو بگید.